بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هشتم، از فرعون تا مأمون. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرجه و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب‌های گذشته بحثی رو خدمت دوستان شروع کردیم در سوره مبارکه فجر، به بحث فرعون رسیدیم و فرعون ذی الاوتاد، که حالا نکاتی در مورد ذی الاوتاد بودن فرعون دیشب عرض شد. فرعون کارش زمینگیر کردن بود، به زمین میخکوب میکرد، هم به معنای ظاهری هم به معنای باطنی، هم دشمنانش رو با میخ به زمین میکوبید، زمینگیر میکرد، هم کار فکری و فرهنگی و در واقع درونی که فرعون انجام میداد همین بود. فستخف قومه فعطاوه، همه رو خفیف میکرد، پایین میآورد، به زمین میچسباند، زمینی میکرد، که اگر اینا زمینی نمیشدن حرف او رو هم گوش نمیدادن. اینی که حرف گوش کنه فرعون بودن به خاطر این بود که زمینی بودن و زمینگیر شده بودن. فرعون اینجوریه. البته توصیفات قرآن در مورد او زیاده، آیات فراوانی است که حالا تو این شب‌های باقی مونده هر چقدر که بشه عرض میکنیم، ولی حالا این دو سه شبی که خدمت دوستان هستیم، امشب که شب رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فردا شب هم بنا به نقلی شام شهادت امام مجتبی است، یعنی امشب بنا به نقلی شب شهادت امام مجتبی علیه السلام، و پس فردا شب هم که شب شهادت امام رضا علیه السلام، باز هم به نقلی، چون نقل دیگری هم در ذی‌القعده است، شهادت امام رضا علیه السلام، که خیلی ها به همون قائلن، بیشتر در عراق عراقی ها اون تاریخ رو شهادت امام رضا علیه السلام میدونن و این آخر سفر رو شهادت امام رضا نمیدونه. حالا به هر حال بر اساس این نقل ها، البته در مورد پیغمبر اکرم هم یک نقل امشب، یک نقل دیگه در 12 ربیع الاول، و اینم اختلافی است، و اینا البته در نوع خودش جالبه، یعنی ما دیگه شخصیتی بالاتر از پیغمبر اکرم نداریم که مورد اتفاق همه باشه. هم در ولادت پیغمبر اختلاف بین 12 و 17 ربیع، هم در رحلت پیغمبر اختلاف بین 28 صفر و 12 ربیع، که اینا هم به هر حال در نوع خودش محل توجه. این سه شب رو بنا دارم از یک زاویه‌ای انشالله بحث رو داشته باشیم که حالا در حاشیه فرعون باشه و به فرعون هم بپردازیم، هرچند فرعون اصل بحثه، ولی اون فرعون قرآنی در واقع الان خیلی شاید تو این سه جلسه مد نظر نباشه. امشب به یکی از فرائنه تاریخ میخواییم بپردازیم که عرض کردیم نبی اکرم فرمود ابو جهل فرعون این امته و از فرعون مصر بدتره. این کلام پیغمبر اکرمه. ابو جهل هم اسمش ابو جهل نبوده، عمرو ابن هشامه، انقدر که نابغه بود در لشکر کفر اسم او رو گذاشتن ابوالحکم، یعنی حکیم میدونستن او رو. پیغمبر اکرم هم به همین وزان گفتن که پس ما هم اسمش رو میذاریم ابوجهل، یعنی ابوجهل لقبی است که پیغمبر روی او گذاشتن. این عنوان گذاری ها اینجوریه و بعضی ها خیلی ها تقواشون گل میکنه که میگه برای چی تو مثلا به مسیح میگی سیم ظرفی؟ پیغمبر به این نکبت لقب ابو جهل گذاشت. ابو جهل که یعنی اون سیم ظرفی شرافتمندانه است در برابر ابو جهل. سیم ظرفی چیز خوبی هم هست اتفاقا، ابو جهل دیگه هیچ به چی خوبی نداره. اسمیه که پیغمبر گذاشتن روی ابو جهل و سب میکردن، یعنی به توصیه پیغمبر و اجازه پیغمبر مسلمین به تعبیر ما دشنام میدادن به ابو جهل. تا بعد از اینکه پسر ابو جهل مسلمان شد، از باب حفظ احترام پسر ابو جهل پیغمبر دیگه اجازه ندادن که به ابو جهل کسی دشنام بده. خب این یکی فراعنه تاریخ. خیلی جالب هم هست که این بحثی که این شبا داریم جنسمون جوره در مورد پیغمبر ابو جهل. البته ابو جهل تا جنگ بعد زنده بود، در جنگ بعد به درک واصل شد، تو اون چاه خاص که تو تاریخ نقل شده او رو انداختن، جز کشته های بدر بود. به بعد از این هم خب پیغمبر درگیر بود با افراد دیگری که اونها رو هم به نحوی میشه فرعون دونست، یکیش خود ابو سفیانه و دیگرانی که حالا در امت پیغمبر بودند و اینا رو هم عنوان فرعون روشون اومده که حالا امشب خیلی به اونها کار نداره. یکی دیگه از افرادی که تعبیر فرعون و هذه الامه در موردش گفته شده که معاویه است که فردا شب در خدمت ایشون خواهیم بود و خیلی هم جالبه که قشنگ این قرین بودنم خوب نشسته، یعنی با پیغمبر اکرم ابو جهل، با امام مجتبی هم معاویه، این هم فرعون دوم که این فرعون رو عنوان از امام صادق علیه السلام فرمود فرعون این امت معاویه بود. خب نبتا بحث مفصلی هم میطلبه و با یک جلسه و یک شب گفتگو مسئله حل نمیشه، باید مفصل به اینها پرداخت و خصوصا تطبیق دادن با اون فرعونی که قرآن معرفی میکنه. و فرعون سومی که حالا انشالله شب آخر سفر بهش میپردازی مأمونه که اونم بحث مفصلی داره مأمون و شخصیت شناسی او. تو روایات ما هم خب این جور تطبیق هایی رو داریم نسبت به شخصیت هایی، این شخصیت های قرآنی رو یه جوری تحلیل کردن تو روایات ما که اینها استمرار دارن. مثلا در روایتی هم فرعون رو، هم هامان رو، هم قارون رو، اینا همه رو معادل براش گفتن، هم سامری رو معادل گفتن توی زمانه خودشون اهل بیت و این قطعا در ما بعد اینها هم ادامه داره. خب حضرت موسی با این سه نفر به طور خاص مواجه بود که در آیات قرآن هم چند بار به این مسئله اشاره شده در آیاتی از قرآن. مثلا در آیه 34 سوره غافر میفرماید که و الی فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. این ستا رو روبروی حضرت موسی معرفی کرده، فرعون و هامان و قارون. هامان یکم بزرگوار شأنش و حقش ادا نشد، ما خیلی اصلا اسمی ازش نشنیدیم، خیلی غریبه بین بچه حزب الله، یا خیلی غریبه جناب هامان، خیلی کسی نمیدونه هامان کیه و جای بحث داره. تو قرآن چند جایی به هامان اشاره کرده، یه جا در سوره قصص هم جنوده هما گفته، یعنی فرعون رو گفته، هامان رو گفته و گفته هر کدوم جنودی داشتن، سپاهی داشتن. اینا رو اصلا تفکیک کرده، یعنی نبوده که فقط هامان وردست فرعون باشه، آدم فرعون باشه. اگه اینطور بود خواهم شدن سپاه فرعون، جنود هما گفته، یه فرعون گفته یا هامان گفته و جنود این دوتا. یادش بخیر ما این بحثا رو 14 سال پیش تو این مشهد چند سال چند ماه به این بحثا میپرداختیم که الحمدلله هیچ مفایلش هم موجود نیست. اینا ظهر می اومدن، منزل ما اونجا منزل پدر خانوممون، اذان ظهر می اومدن، اذان مغرب می رفتن، یه افطاری می خوردن، دوباره برمیگشتن تا اذان صبح. اون موقع ما اینا رو مفصل بحث می کردیم، سوره قصص رو اینجا بحث می کردیم، رو هر آیه ای ماها می موندیم، به اون آیه شیطان که رسید، هذا من عمل شیطان، نمیدونم چقدر شد، 4-5 ماه فکر میکنم بحث شد که شد، این بحث های شیطان شناسی که توی یه دورهی به صورت قاچاقی رفقا منتشر کردن و بعد جلوش گرفته شد، جلوی انتشارش. اونجا مفصل به این بحث کردیم، سوره قصص رو بحث میکردیم، هر آیگاهی یه مارم از اون یه آیه بحث میکردیم، چندین سال بحثش طول کشید و فقط هم مارم از اونا نبود، یعنی هر وقت ما مشهد بودیم جلسات برقرار بود، اگه یه ماه بودیم یه ماه، اگه 6 ماه بودیم 6 ماه، این هر شب هم ادامه داشت این جلسات. جلسات خوبی هم بود، جلسات باصفایی بود، خوب کرد از جهت ما که بد بود، از جهت برقرار قرآن خونده می شد. بعضی از آن گفتن مثلا ما چند ماه که این جلسات رو اومدیم، الان هر جای قرآنی که می خونیم آیاتش آشناس، انقدر که آیات مفصلی از قرآن بحث شده بود توی این جلسات. اونجا همین بحث فرعون و هامان و اینا رو داشتیم. امروز که این بحث فرعون و هامان و اینا رو یه مرور می‌کردم، کلا اون خاطرات زنده شد برام که چقدر ما اینا مفصل بحث کردیم و الحمدلله هیچیش هم الان موجود نیست و حالا اگه دوباره حالی باشه بشیم دوباره اینا رو بحثش داشته باشیم. خیلی اون موقع بحث‌های مفصل یه پرینتر گذاشتم بغلم و همینجور روزی 100 صفحه چقدر پرینت می‌کردم از تفاصیل مختلف و بحث‌های مختلف و اینا. پس هامان رو از فرعون جدا کرده، یه فرعون داریم یه هامان داریم، قارون هم که خب مشخصه. هامان رو بعضی از آیات قرآن بهش یه اشاره‌ای داره که اونجا هم البته بیشتر هامان رو بازم به عنوان آدم فرعون معرفی میکنه، یعنی آخرش بازم بحث اینه که هامان عمله فرعون بوده ولی خودش یه دستگاهی بوده در برابر فرعون، ظاهرن ولو جرأت عرض اندام نداشته در برابر فرعون ولی بازم به هر حال خودش یه چیزی به حساب میاد. چند جا قرآن به این هامان اشاره کرده، یکیش این آیه بود که عرض کردم، یکیش در سوره صاد، در سوره عنکبوت آیه 39، و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقين، که بازم اینجا همه یک کاسه کرده، میگه همه اینا تکبر داشتن. بازم جای دیگه بحث هامان رو داره در سوره همین قصصه که آیاتش عرض شد، و نمکن لهم في الارض و نوریا فرعون و هامان و جنودهما، نشون میدیم به فرعون و هامان و سپاه این دوتا، ماکان و یحذر. بعد باز دوباره آیه بعد آیه 8، فلتقطه آل و فرعون، این کلمه آل و فرعون هم خیلی حکایت داره، این از اون کلمات مفصلی است که به یکی از رفقا یه وقتی گفتم آقا یکی موضوعات خوبی که تو روش میتونی تحقیق کنی همینه، یکی هم توضیح دادم خیلی به وجد اومد، گفتم روی فکر نکنید که رفقا که میشناسید از این مشاهیر در مباحث قرآنی، گفتم به این اصلا توجه کرده بودی که قرآن رو بعضی افراد کلمه آل رو آورده، رو هر کسی نیاورده، هم مثبت هم منفی، مثلا آل عمران گفته، آل ابراهیم گفته، آل لوط گفته، اینور آل فرعون گفته، اینا رو چه حسابیه؟ این کلمه آل یه داستانی داره و اینا که به عنوان آل بعضی وقتا بنی آورده، بنی اسرائیل مثلا، بعضی وقتا آل آورده، رو بعضی ها آل آورده، رو خیلی ها هم آل رو نیاورده. حالا فلتقطه آل فرعون، آل فرعون موسی رو گرفتن، لیکون لهم عدوا و حزنا، ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین، فرعون و هامان و سپاه این دوتا تو خطا بودن. اینجا هم هامان رو از فرعون جدا کرده. یک جای دیگه هم بحث هامان رو مطرح کرده، اونجا به عنوان اینکه این دیگه آدم گماشته فرعون بود در واقع، که فرعون بهش دستور داد برای من همچین بنایی رو بساز. بعض جامعه هم تو تعبیر قوم فرعون داره، اینم قال الملأ من قوم فرعون، هم آل فرعون داریم هم قوم فرعون داریم. اینم نکته ایست. میگه فرعون به هامان گفتش که ابن لی سرها. آها، آیه 36 سوره غافره، 36 و 37. و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحن لعلی ابلغ الاسباب. فرعون به هامان گفت، از اینجا نقش و جایگاه هامان معلوم میشه تو این آیه، هامان چی کاره بوده. میگه فرعون به هامان گفت برای من یه کاخی، یه بنای محکم و بزرگی بساز، من برم خلصون بالا ملاها اسباب از سماوات فعطل اله موسا، برم ببینم اله موسا کجاست، برم بالا ملاها تا جایی که میشه برم بالا خدای موسا رو پیدا کنم. و اینی لعظون نها کازبا، البته فکرم میکنم خالی میبنده که اصلا خدای و اینا اصلا نباشه، ولی حالا اگه باشم اون بالای دیگه برم پیداش کنم، یه چیزی بساز تا اون بالاها بتونم برم. و کذالک زینا لفرعون سوء عمله. میفرماید که این شکلی بود که برای فرعون عمل زشتش زینت داده شد. پس آقا فرعون رو به چه عنوانی معرفی میکنه؟ با عنوان زینا سوء عمله. ببینید اینا خیلی کلمات مهمی است. از همین آیه شروع کنم وارد بحث بشم، بریم سراغ ابو جهل. همین آیه رو یه بحثی بکنم در المیزان غافر 36، همین آیاتی که امشب یه اشاره کردم در سوره غافر از آیات 21 به بعد. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانو من قبلهم. چرا اینا سیر در زمین نمی کنن؟ برن ببینن که عاقبت قبلی ها چی شد. کانو هم اشد من هم قوتن. همین بحث قوه بود که در مورد قوم عاد هم داشتیم، اینا که ارم از ذات العماد بودن، در مورد ثمود هم داشتیم که جابو صخره بالواد بودن، فرعون هم که ذل اوتاد بود، همشون قوی بودن که نارو بتون بحثای فصل قبل بهش پرداختیم. قوت اینها دلشون به همین قوته و به همین مظاهر قدرتشون گرم. میفرماید که برید ببینید، برید بگردید ببینید که قبلی ها از شما قوی تر بودن. کانو هم اشد دمن هم قوتن و آثارن فی الارض. یه قشنگی آیا اونا قبلی ها هم از شما قوی تر بودن، هم چیزایی که از خودشون هم تو زمین به جا گذاشته بودن بیشتر بود. اون اهرام ثلاثه گذاشته بود، یکی نه چی گذاشته بود، چیزای ماندگاری هم به جا گذاشتن. برید یکم بگردیم ببینید اونا که رفتن و زدیم ترکوندیمشون خیلی هم از شما بهتر و مهمتر و قویتر و اینا بودن. فاخذهم الله بذنوبهم. خدا چیکارشون کرد؟ اینا رو با گناهانشون گرفتش، تو مشت خدا بودن. ان ربک لبالمرصاد. دیگه خدا تو کمین وایستاده بود، تو چنگ خدا بودن، تو مشت خدا بودن، گرفتشون بابت گناهاشون. و ما کان لهم من الله من واق. هیچی نداشتن در برابر خدا که اینا رو نگه داره. ذالک بانهم. چرا این داستان شد؟ بانهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات. این داستان همیشگی انسان و این جریان ثابت تاریخه. قضیه اینه، همیشه همین بوده و همیشه همین هست. چهار تا آدمی نبودن که بیان برن، یه موسی و یه فرعونی. قرآن وقتش رو سر چهار تا آدمی که تاریخ انقضا داشتن مصرف نمیکنه، که امام باقر فرمود اگه اینطور باشه با مردن اونا، این آیات قرآن هم مرده است. قرآن کتاب زنده است، قرآن حرفش حرف هر لحظه است، آدماش زنده. ما این اسامی رو میخونیم، این فرعون و موسی و اینا، قرآن از 4 تا اسم حکایت نمی کنه. فرعون یک مجموعه ای از افکار و شخصیت و انگیزه و ایناست که هر کی اینا رو داشته باشه میشه فرعون. موسا هم همینطور، هر کی اینا رو داشته باشه میشه موسا. هامان هم همینطور، سامری هم همینطور، قارون هم همینطور. خصوصا این شخصیت هایی که در برابر از موسا علیه السلام بودن که این 4 تایی که الان اسم آوردم، اینا بسیار مهمه. قرآن المان سازی کرده روی اینها و شخصیت پردازی کرده، شخصیت اینها رو خوب معرفی کرده، اینها همیشه هم زنده. حالا میخونم روایتشو براتون که فرمود این امت هم تک تک اینها رو داره، هم قارون داره، هم فرعون داره، هم هامان داره، هم سامری داره. تو هر دوره هم هستن، هر روز هم هستن، تو هر شهری هم هستن، تو هر مجموعه هم هستن، تو هر مجموعه هم هستن، تو هر منطقه هم هستن. هر جایی فرعون خودشو داره، هر خانواده یه فرعونی داره یا قارونی داره. تو خانواده خودت بگرد بگرد میبینی، پیدا میکنی، هم فرعون میبینی، هم قارون میبینی، هم سامری میبینی. خیلی عجیبه ها، خیلی جالبه. هم ابولهب میبینی، هم ابو جهل میبینی. ابولهب یه آدمی که اومده اونجوری و اینا، اصلا این نیست قضیه. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. خب قرآن به شدت هم به این عبارت، این آیه که خوندم حساسه. چند بارم در مورد خود همین داستان فرعون و اقوام مرتبط با فرعون هم همین تعبیر رو بکنم، بلکه حالا یه بحث دیگری است، یه شب دیگه انشالله به این میپردازیم. پس چی شد؟ نوع واقعیاتی هن. فرعون یک شخصیت حقیقی است، ولو مثلا اون ولید ابن مصعب که حالا اسم واقعیش بوده، یک زمانی از تاریخ فرعون روی این میشسته، توی برهای دیگر روی دیگران میشینه. ردگین چی شد؟ اینا داستانهای واقعیست. خیلی اینا نکات مهمیست. قضیه حضرت آدم هم همینه. این داستان درخت، خوردن از این درخت شجره منهیه، این که مالا آدم و حوا نبود که، من و تو هم آدم و حوایی. این صحنه زندگیمونم باقی است با درختانی که همیشه مواجهیم با یک درختی که ازش من شده، که اگر بریم سمتش سوءاتمون، زشتیا و بدیهای پنهانمون میاد بیرون، آشکار میشه، رسوا میشیم، آبرومون میره. این قضیه آدمیته، نه قضیه آدم، قضیه آدمیته. پارسال تو اون بحث شیطان اینو عرض کردیم و کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه که داستان، داستان سجده بر آدم نبود. امروز هم قضیه سجده هست، ملائکه همین الان هم در حال سجده. خدا بهشون نگو حالا پاشید سجده گرین، حالا پاشید، فقط گفت سجده برید. تا همین الان هم تو سجده، ولی سجده شون لزوماً اینجور که برن 7 عضو بزنن رو زمین و اینا نیست. مثلا ملک میخواد قبض روح کنه، میاد مثلا تو سجده میگه بیا بریم. میگه چرا بلند نمیشون که خدا دستور تو سجده ای من. همونجوری میت رو خرکش میکنه میبره 7 عضو رو زمین، پدری از میت در میاد. خب این ملک قبض روح هم، این هم در سجده است نسبت به آدم. سجدهش فرق میکنه، ساجدین هم اینا. حالا این بحث مفصلی داره که نمیخوان واردش بشن. پس اینا زمان نداره، آدمش زمان نداره، سجده بر آدمش زمان نداره، موساش هم زمان نداره، فرعونش هم زمان نداره، شعیبش هم زمان نداره، مریمش هم زمان نداره، شیطانش هم زمان نداره، زمان نداره، مکان هم نداره، عربی و مصری و افغانی و فارسی و اینا نداره. اینا داستان حقیقته. خیلی خیلی اینا نکات مهمیست. همیشه یه یوسفی هست و همیشه زلیخایی هست و همیشه فرعونی هست. و داستان فرعون شدن اینه: کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فکفرون. یه رسولی هستن، این رسول هم مراتب دارن، این رسول هم مراتب دارن. این نیست که لزوماً اینها محدود بشه به انبیا و 124 هزار پیغمبر و اینها. همون طلبه‌ای که تو فامیل شما میاد میشینه با شما حرف میزنه، اینم میشه جاءکم من نذیر، اینم میشه رسول، اینم میشه فرستاده خدا. حرفش حرف انبیاست، خودش فرستاده خداست. این دایره فرستادگان خدا خیلی وسیع. تو اون روایت داره المسکین و رسول الله، رسول الله یعنی فرستاده خداست. اون آدم محتاجی هم که تو زندگی باش مواجه میشی، اینم فرستاده خداست. خدا فرستاده تو رو امتحان کن. فرستاده خداست، فرستاده خدا که نباید که تلاپی از آسمون بیفته و وحی بهش بیاد. فرستاده خداست همین که اومده این پیامی که توی این فضای مجازی یهو به صد رسیده، رفیقی فرستاده، یه صوتی فرستاده، یه سخنرانی فرستاده، اینا همش فرستاده خداست. خدا فوروارد کرده برای تو. درسته؟ اون حرف هم، اون صاحب حرف هم رسول خداست. چون از دو حال خارج نیست، یا رسول خداست یا رسول شیطانه دیگه. اینا تو فصل سوم بحث بهش پرداخت. هر حرفی یا حرف خداست یا حرف شیطان، از این دو تا حالت خارج نیست. اینم الان یا فرستاده خداست یا فرستاده شیطان. در هر دو صورت هم امتحانه. یا داره حرف منطقی مبتنی بر فطرت و عقل و وحی میزنه، این میشه فرستاده خدا. یا داره از سر هوای نفس حرف میزنه، این میشه فرستاده شیطان. اگه اونه باید گوش بدی، اگه اینه باید بیستی رو بروش. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اونو باید بهش کفر ببرزه، اینو باید ایمان داشته بشه. اون طاغوته باید کافر بشی، اینم حرف خداست باید مؤمن بشی. این میشه رسول الهی. از که این چی شد؟ این دایره رسول خیلی وسیعه و هر رسولی رو که باهاش مواجهه تو کافرانه بود، رفتار فرعونانه از خودت نشون دادی و تو میشی فرعون. یه وقت رسولش خیلی گنده است، فرعون رو به روح رسولش هم خیلی گنده است. یه وقت رسوله کوچولوه، فرعون در برابر رسولش هم کوچولوه. یه وقت پیامه بزرگه، یه وقت پیامه کوچیکه. یه وقت بیانات خیلی واضحه، یه وقت بیانات کمتر واضحه. عصا رو انداخته اجدعا کرده، شوخی نیست. ببین اینا خیلی هم توش لطافت هم داره. برای فرعون ذل اوتاد که خودش دستش تو کاره، یه پیغمبری اومده، رسول اومده با لباس پشمی که حالا توصیفش شد در خطبه قاصه امیرالمومنین فرمود. باید که چوب دستی، چوب انداخته اجدعا شده. گفتن تو روایت داره 40 متر ارتفاع اجدعا بود، 80 ذرا. 40 متر خیلیه. صحنه آزادی بهم گفتم 40 متر باشه دیگه. ها هست یا نیست؟ چند متره؟ لاغل عرضش باید 40 متر باشه. یه اجرای اونقدی که فرعون اول که داره خودشو نجس کرد، از داره تو نقل تاریخ، بعد پرید تو بغل موسی. گو این چیه؟ بعد از دهنش هم آتیش می اومد این اجدها. رفت تا سقف کاخ فرعون، منم که کاخش هم 40 متر بوده ارتفاعش. رفت تا سقف این کاخو پر کرد. این خودشو انداخت بغل اینو و اونجا میخواست ایمان بیاره. حالا این هامان بیشرف که اسمش رو آوردیم، اینجا داره که فرعون میخواست ایمان بیاره، هامان نذاش. این نقل تاریخی به روایته. فرعون تسلیم شد اینجا کم آبا، گفت دیگه من باختم. هامان نذاش، گفت تو من نمیگه همه تو رو بپرستن، خدا که به کسی ایمان نمیاره که. خودت خدای زشت خودتو جمع جور کن. میگم چند ساله این مردم دارن تو رو میپرستن، یا میخوای بگی من به این ایمان آوردم، به خدای این ایمان آوردم؟ زشت این حرف. این نذاش. این میشه آقا تأتیهم رسلهم بالبینات فکفروا. انبیا اومدن با بینات اومدن، اینا کفر ورزیدن. فأخذهم الله انه قوی شدید العقاب. خدا اینا رو گرفت، خدا هم قویه هم شدید العقاب. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین. خب موسی نمونه واضحش، رسول الهی، اینو فرستادیم با آیاتمون و سلطان مبین الی فرعون و هامان و قارون. به این سه گروه هم فرستادیم. سامری رو جز اینا به حساب نیاورد، چون سامری اول ایمان آورده بود. سامری از خود بود، موریانه از تو بود، مؤمنه به موسی بود، بعدها خلاصه تو زرد در اومد، جا منافق بود و تو شبکه از موسی هم کاره ای بود، نیروی به درد بخوری بود و بعدها دیگه به داستان خوردن. وگرنه اون سه گروه مخالف حضرت موسی این سه تا، فرعون و هامان و قارون. فقالوا ساحر کذاب. البته قارون ظاهرا از قوم موسی بوده، آره. سامری نه، سامری از قوم موسی نبود، ولی خب از اون درجه یکای سپاه حضرت موسی بود و تا جایی که گفتن چش برزخی داشت و این قضايا، بعد دیگه مشکلات پیدا کرد. قارون هم اول ظاهرا مؤمن بوده به موسی، بعدها اونم مشکل خورد. اینا آقا حرفش مشترکشون همین شد، ساحرون کذاب. میگفتن اینا همش سحره، اینم دروغ بود. فلما جاءهم بالحق من عندنا، این مواجهه فرائنه چیه با موسی؟ گفتن که آقا وقتی اینا با حقی که پیش ما اومده بود موسی اومد، گفتن اقتلوا ابناء الذين امنوا معه، بچه های اونایی که به موسی ایمان آوردن رو بکشید، بچه هاشون رو بکشید. خود اینا که از دست رفتن، نذارید نسل های بعدیشون جریان ادامه داشته باشه. رو اینا فکر کنید، خیلی مطلب داره. کار فرعون نسل کشیه و خراب کردن نسله، که جای دیگه هم بحث حل یهلک الحرث و نسل رو تو قرآن داره، که طاغوت کارش اینه که نسل رو خراب میکنه، هر جایی هم به هر مدلی به هر روشی. این قتل هم لزوماً کشتن ظاهری نیست، یه جا تعبیر قتل داره، یه جا تعبیر ذبح داره، یا ذبحه ابناءهم، جفتش هم درسته، هم قتل درسته هم ذبح درسته. سر میبرید فرعون، سر میبرید. حالا در مورد این سر بریدنش هم داستان های مفصلی است، روایات نقل تاریخی عجیب غریبه. البته گفتن که بعضی از دربار اومدن بهش گفتن آقا اینجوری که تو داری درو میکنی، رنده میکنی، هیچ چی دیگه از بنی اسرائیل نمونه، آخه پس فرقی خودت هم آدم نداری، همه رو داری میکشی. گفت خب پس یه سال در میونش کنیم. تو اون یه سال در میون هارون به دنیا اومد، اون یه سالی که نکشتن برادر بزرگی از موسی هارون به دنیا اومد، موسا مال اون سالی که عمر میکشتن، ظاهرن یه سال هم تفاوت داشته دیگه. بابا اینجور که عمر داری درو میکنی که کسی نیمونه، یه سال در میونش که. بعد تو اون سالی که عمر میکشتن، موسا یه دونه بود که زنده مون، اونم دادن خود فرعون بزرگش که خشنگش اینه. اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، گفتن که بکشید بچه های اونایی که ایمان آوردن به موسی. و استحیون ساهم، خیلی حرف داره این آیات، وقت نیست بهش بپردازیم. زنهاشون رو نگه دارید، بچه هاشون رو بکشید، زنهاشون رو نگه دارید. خیلی مطلب داره. چرا زنها رو نگه داریم؟ زنهاشون مولدن دیگه، چی میشه؟ بچه ها نه دیگه، نباشن که بکشن. بچه ها رو بردن برای خودمون، زنهاشون رو برای خودمون نگه داریم، بچه هاشون رو بکشیم که کسی نباشه قد علم کنه در برابر ما، زنهاشون باشه که برای ما تولید کنه. یعنی جنبش زن زندگی آزادی بوده که فرعون دنبالش بوده، زنها رو برای خودشون به استخدام میگه. و ما کید الکافرین الا فی ذلال، نقشه های کافرین هم همش گم و گوره، همش تو توهماته، بیشتر از خودشون نقشه میکشن. و قال فرعون زرونی اقتل موسا. حالا داستان گذشته بعد از اون، اصلا این بحث این که بچه هاشونو بکشیم مال قبل تولد موسا نیست این که تو این آیات گفته. بله آیات دیگه داره که مال قبل تولد موسا است. اونجا درو میکنن که موسا به دنیا نیاد، اینجا اصلا یه سیاست جدیدیست. موسا اومده قد علم کرده، با آیات بینات اومده، یه جناح، تیم، حزب، همه چی داره. این یه سیاست جدیدیست در قبال اینا، در قبال امت موساست این قضیه. تا قبلش برای این بود که موسا به دنیا نیاد، پسرها رو میکشتن، زنها رو برمیداشتن. الان سیاست جدید اینه که این قوم موسا پسراشون رو بکشین، زناشون رو بردارید. دقت بکنید خیلی مطلب داره، دوتا نکته شده، نکته جدیدی اینا، توجه داشته باشید. الان با همین امت موسی، با همین امت اسلامی، با این جامعه اسلامی، با این جمهوری اسلامی موسی چیکار کنیم؟ پسراشون رو بکشید، زناشون رو برای خودتون کنیم. و قال فرعون زرونی.
نسل خراب می‌کنه، درسته؟ بله. خب این نکته که مثلا
چون آیه بتا
خانوماشون
خانمار برای خودشون میگن داشتن، چه گفت؟ مثلا
که
مثلا فرزند
موقعی
به دنیا بیاد که طبق تفکرات اینجوری نسل از بین ببره. بله دیگه، نسل اینا از بین بره.
مثلا به امت اسلامی
الان چه جوری؟ خیلی جوره. همین دیگه، این که مصادیق فراوان داره. یه بخشیش همین کاریست که توی نسل کشی کردن با محدود کردن نسل در دهه 70 و چو زن زندگی آزادی همه چی عوض شد، کلن همه چی عوض شد. و اینا که اصلا شأنشون به مادری نیست و زن که اصلا نیومده مادر بشه و بره درس بخونه و تحصیلات و اینا. البته اینا توضیحات داره، سوء برداشت نشه از این که یعنی خب زن پس، یعنی شما میگین پس این غلط بوده، یعنی کلفتی دیگه. نه نه، اونی که اونا میگفتن مدل فرعونیش بوده، وگرنه موسی هم مدل خودش رو داره. اون زنی هم که موسی تربیت میکنه میشه آسیه، اونم زن داره تو دستگاه خودش، زن این شکلی هم موسی هم داره. ببینید چه افقی هم داره آسیه، چه آدم عجیب غریبی است. در خود قرآن تعابیر در مورد آسیه خیلی ویژه است. به هر حال این خیلی ابعاد فراوانی داره، هم این کشتن نسل، کشتن این بچه ها و پسران و اینها، هم به همین حذف فیزیکی اینهاست، هم به حذف فکری و فرهنگی و معنوی و سند بیسی و به هزار یک قضیه است که اینها رو نسل کشی میکنه، ذبحشون میکنه. بعد میکنی و با همین رسانه ها و با همین این مجموعه دیزنی لند. آره، اینم یه جاییه برای قتل عام از جهت فکری. بعد ببینیم چی میسازن دیگه، و این بازی های کامپیوتریشون و هر جو می نگاه میکنی اینا همه برای ذبح دیگه، باش دارن ذبح میکنه. حذف فیزیکیش هم سر جای خودش، هنوز اونم تو مدل خودش ادامه داره. و اون به خدمت گرفتن زنانش هم که فضای خودش، اونم با سر جای خودش، که اونم مصادیق و موارد فراوانی داره. خلاصه فرعون گفت آقا زرونی اقتل موسا ولید و ربه. گفت آقا بذارید من این موسا رو بکشم. فرعون گفت این اینجوری نمیشه، بذاریم من اینو کارشو تموم کنم. اینم اگه خدایی داره و صاحب داره و اینا، بره خداشو بخونه نجاتش بده دیگه. انی اخاف و ان یبدل دینکم. خیلی عبارات فرعون قشنگه. گفت آقا من نگرانم، واقعا فرعون گفت من نگرانم این دین شما رو عوض کنه. یعنی یه دغدغه دینی بود اونی که فرعون داشت نسبت به موسی. خیلی عجیبه ها، اینا کدهای بسیار عجیبی است که قرآن در معرفی فرعون میده. آخرم با یک صورت معنوی گرایانه و تقدس گرایانه وارد میشه، با پوشش همین که نگران دین شما، نگران معنویت شما، نگران ارزش های جامعه با عنوان ارزش معرفی میکنه، بعد موسی رو با عنوان ضد ارزش معرفی میکنه، کسی که 2000 اصلا هیچ ربطی به ارزش و هیچی نداره، قتل عام میکنه، غارت میکنه، جنایت میکنه، به هیچی پایبند نیست، هر کی هم میخواد حذف بکنه با تکیه به همین ارزش ها و حقوق بشر و این مخالف آزادیه و این مخالف حقوق بشر و این خیلی عجیبه بابا. یعنی خیلی نشستش روی غربی ها امروز خیلی واضحه. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، میترسم که دین شما رو عوض کنه یا اینکه تو زمین فساد کنه. فرعون نگران فساد شد، چون که دیشب پریشب گفتم که دیگه تکرار نمی‌کنم عنوانشو که چی بود فرعون. آره یعنی نگران فساد شد، از فساد. بقال موسی انی عذتو به ربی و رب بکن من کل متکبر لا یؤمن به یوم الحساب. موسی هم برگشت گفتش که من پناه میبرم به رب خودم و رب شما از هر متکبری که ایمان به یوم حساب نداره. معلوم میشه که این عنوان فرعون مال این شخصیته، هر متکبری که ایمان به یوم الحساب نداره، این میشه شخصیت فرعونی. و قال رجل مؤمن من آل فرعون، یه مرد مؤمنی بود از آل فرعون بود که یک تومو ایمانه، ایمانشو کتمان میکرد، که تو فصل اول گفتیم که دستش هم معلول بود این بزرگوار. بگش که اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینات من ربکم، یکی میخوایم بکشیم فقط به خاطر اینکه گفته من خدام با خدا شما فرق میکنه، رب من اللهه، اینکه بینات آورده از جانب ربش، برای چی میخوایم بکشینش؟ و این یکو کاذبن فعلیه کذبو، دروغ میگه، خب گردن خودش که دروغ گفته. و این یکو صادقن، این دو حالت داره، یا دروغ میگه یا راست میگه. اگه دروغ میگه که خب دروغش میذاره تو سرش، رسوا میشه. اگه راست بگه یوسف کن بعض الذی یعدو کمی، وعده هایی که اون وقت داده عملی میشه، این که خدا میاد میزنه نابودتون میکنه. اینا روایت جالبی هم داره، امیرالمومنین هم یه اشاره تو خود پیغاسته میکنن که اصلا حضرت موسی اما اول که مذاکره با فرعون اول که کرد یه چیزای ترتمیزی تو مذاکره رو کرد، فقط این نبود بیاد بگه پدر سوخته ایمان بیار. امیرالمومنین هم تو خود پیغاسته میفهمن که اومد بهش گفتش که آقا میخوای این ملکتو برات نگه دارم، ایمان بیار. تو روایت داره که بهش گفت آقا من مکتوب بهت ضمانت میدم اگر به حرف من ایمان بیاری این کاخت و ملکت و سلطنتت برات میمونه و تو تا لحظه مرگت حکومت میکنی با یک عمر طولانی با بچه های زیاد و حتی بهت وعده میدم تا آخر عمرت هر چقدر هم دوست داری غذای خوب بخوری و حتی شهوت های دیگرت هم تأمین باشه تا آخر عمرت. اینا وعده های بود که از موسی به فرعون داد اول کار، تو روایت تو بهار مفصل اینا رو اشاره کرد، خیلی جالب. بله 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 احسن. یعنی فقط هم این نبود که یه انذاری که پدر سوخته ایمان بیار وگرنه میذارم نابودت میکنم، نه بشارت هم داد، بشارت ها این شکلی که من اصلا نمیدونم حکومت تو رو ازت بگیرم، باشه مال تو، اصلا حکومت مال تو، کاخت هم برقرار، همش هم مال تو، من بعدا فقط بگم تو اینا رو به خود دعوت نکن، اینا آزادشون کن، خدا رو بپرستن، اینجور حبسشون نکن تو خودت، گرفتارشون نکن، اینا خدا پرسته، اینا صاحب دارن. حرف من فقط اینه، همه داستان سرم یک کلمه بود، خیلی دعوا سر ریاست هم حتی نبود که بگیم موسی اومد گفت برو ببینم جای ما نشستی تخت ما مثلا اشغال کرد، خیلی اینم نبود. گفت ولی اگر گوش ندید همه چی نابود میشه، هیچیش نمونه برات. مومن آل فرعون گفت آقا این که داره حرفای منطقی میزنه، بیانات هم داره، تشنه که دروغ میگه، خب دروغش خودش رو رسوا میکنه، اگه راست گفته باشه که اینا که وعده داده که میاد سرتون، بیچاره میشی. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خیلی مطلب داره این آیات، حیف که وقتش نیست بهش بپردازیم. استدلال هم آورد، گفت آقا اونی که مسرفه و کذابه این کارش به نتیجه نمیرسه. اون که دروغ میگه لو میره دیگه آخرش. مهلت بدید معلوم میشه. چرا میخواییم بکشینش موسی رو؟ یه فرصتی بدید لو میره دیگه. اگه این جنایتکاره و حرف مفت میزنه و دروغ میگه و اینا لو میره، دروغش افشا میشه. اگرم راست گفته باشه که خب شما بدبخت میشین. اینجوری خواست حفظ بکنه مؤمن آل فرعون تو بعضی روایات تطبیق دادن به جناب ابو طالب که الان باید مفصل درمونش بحث بشه. اینجور حفظش کرد موسی رو با این کلام که البته خودش بنده خدا به شهادت رسید. یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض. مؤمن آل فرعون گفت آقا امروز لکم الملک، این ملک مال شماست، ظاهرین فی الارض که بحث ارض و دیشب یه اشاره‌ای کرد، شما الان قدرت دارین تو زمین، ملک هم که مال شماست، شما نیازی ندارین به کشتن موسی. چه خطریه برای شما؟ چه مشکل برای شما ایجاد میکنه؟ شما این امپراتوری، این قدرت، این امکانات. فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا. ولی اگر روبروی خدا وایستادیم، اگه این خدایی که میگه واقعیت داشت، اگه این یه چیزی باشه ماورا، اون روبروی بیستیم دیگه، چی میتونه الان ما الان چه نیاز داریم به کشتن موسی؟ ولی اگه بکشیم یه واقعیتی باشه میزنم پودمون میکنه، سوسکمون میکنه، نکنیم این کارو. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا. باز دوباره فرعون برگشت گفت من نمیبینم برای شما جز آنچه میبینم. یعنی شما هیچ رأیی ندارید غیر از اون رأیی که من دارم. حق نظر دادن و فکر کردن و اینا ندارید. حرف رو حرف من نیست، همین که گفتم هم حق وتو. تمام. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. راه درست اونی که من میگم، هر جو میگم باید برید. و قال الذی آمنه، مؤمن آل فرعون دوباره چی گفت؟ گفت یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. من میترسم اون قضیه یوم الاحزاب بشه که داستانی داره تو تفاسیر، مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود. میترسم اون بلاهایی که سر قوم نوح اومد، سر قوم عاد اومد، سر قوم ثمود اومد، بلدین هم بعد هم سر بعدیاشون اومد، ترسم اونا سر شما بیاد. معلوم شه که اون وقایع برای اینها واضح بوده، اینا انقدی تاریخ سرشون میشده، این قضایای تاریخی ثابت شده بوده برای همشون. و من الله یرید ظلما للعباد. خدا هم به بنده هاش ظلم نمیکنه. و یا قوم انی اخاف علیکم یوم تناد. من میترسم این روزی که روز آخری که اونجا همه جون هم میافتن، از اونجا میترسم. یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم. روزی اونجا دیگه همه در میرید و کسی هم به دادتون نمیرسه. و من یضلل الله فما له من هاد. کسی خدا گمراه کنه دیگه هیچکی نمیتونه به دادش برسه. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات. خب حضرت یوسف بود بین اینا خیلی آشکاره، چون حضرت یوسف خودش تو دستگاه حکومتی فرعونه بوده. اینا فرعون داشتن دیگه، زمان یوسف هم فرعون داشتن و خود او چون عزیز مصر شده بوده از این جهت تو تاریخ اینها ماندگاره. و خب اونم دیگه اصلا از جنس فرعونه نبوده، دیگه پیغمبر الهی بوده، حرفش حرف واضحی بوده. این زیرکی های مؤمن آل فرعونه که دست روی نمونه هایی میذاره که روش حرف نباشه. گفت آقا داستان یوسف و میاتون نیست، با بینات اومد. فما زلتون فی شک مما جاءکم به. همون موقعش هم نمونده یوسف هم همین حرفا رو گفتید، شک داشتید اسمه به اونی که میگه. حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. وقتی هم از دنیا رفت گفتی خب این دیگه آخریش بود، بعد این دیگه خدا پیغمبر نمیفرسته. کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب. اینجور رسوا میشه اونی که از خط بیرون زده و شک داره. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقت عند الله. می‌خواستم وارد ابو جهل بشم، خیلی دیگه مقدمه‌ام طولانی شد، سری وارد ابو جهل بشم. یک ساعت بعدی رو به ابو جهل بپردازیم. خلاصه اونایی که در آیات الهی مجادله کردند و بدون اینکه سلطانی داشته باشن، كبر مقت عند الله و عند الذين امنوا كذلك. دقت عبارت، حالا فرعون رو با این عبارت داره معرفی میکنه، کذالک یتبع الله، خدا مهر میکنه دل رو، سفت میکنه دلهای کیا رو، علا کل قلب قلب متکبر جبار، متکبر جبار. این میشه ویژگی فرعون. فرعون صفتی ایناست، متکبر جبار، خودش رو یک توی یک جایگاه رفیع و بلندی داره تصور میکنه، این جایگاه اجازه نمیده و بخواد زیر بلیت کس دیگه بره، بپذیره حرف یکی دیگه رو، تابع یکی دیگه باشه، تسلیم یکی دیگه باشه، خودش گنده است، حرفش حرفه، درکش درکه، موقعیت او بالاتر از همه است، این میشه تکبر. و جبار دیکته میکنه اون فهم خودش و خواست خودش رو به بقیه، این به بقیه میگه، این پیاده میکنه. حالا این ویژگی رو بیاین در طول تاریخ تطبیق بدیم که حالا به یکی از نمونهاش میرسیم که ابو جهل. بعد میگه وقال فرعون یا هامان، اینجا فرعون به هامان گفت ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، که آیش رو خوندیم، و کذالک زین لفرعون سوء عمله، اینجوری بود که یه عمل زشتش براش زینت داده شده بود، اگر خوشگل میدید. این حق به جانبی که از اون فصل اول بحث روش تاکید داشتیم همینه، فرعون صفتی اینه، حق به جانبه، خیلی هم باورش اومده که کسیه، واقعا باورش اینه، نه اینکه بگی مثلا خودش پیش خودش وقتی دوتا چهارتا میکنه میگه که نه ما که کسی نیستیم ولی گاره پیش اینا، نه خودش هم پیش خودش خیلی مطمئنه از این که آقا ما که اصلا یه حرفا رو اصلا واضحه، این که اصلا خودش میشه خودش خیلی برای خودش روشن، یعنی گاهی آدم مافیاه انقدر قشنگ نقش بازی میکنه، نقش شهروندی، خودش هم باورش میشه شهرونده. نمونه های اینجوری گاهی پیدا میشه، مثلا یادش میره که این مافیا، یعنی دیگه شبم که بعد بیدار بشه خواب میمونه، بقیه مافیا ها چشم باز میکنن، این دیگه شبام چشمش باز میمونه، دیگه باورش شده که این شهرونده. بعضی وقتا اینجوری میشه آدم، انقدر به خورد خودش میده یه حرف مفتی رو. این قضیه فرعون صفتی است، کذالک زین لفرعون سوء عمله، اینجوری بود که برای فرعون عمل زشتش زینت داده شده بود. بعد میفرماید که و صد دعن السبیل، اینجور بود که دیگه به راه نمی اومد، اونی که راه میبنده همینه دیگه، اصلا جایی نمیذاره برای اینکه تو خودت شک کنی، وقتی تو یه ذره شک نمی کنی دیگه جایی نمونه برای اینکه بخوای راهی رو پیدا کنی، خطی عوض کنی، تردیدی نداری دیگه، انقدر واضح گرفتی. اون آقای بعد 8 سال ازش پرسیدن که شما الان بعد 8 سال مثلا چی میگی اینا، خب برگردم دوباره همین مسیر رو میرم. کذالک زین لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل، فرعون این شکلیه دوستان، فرعون این مدلیه، آره کار فرنگی هم میکنه. بعد نگران هم هست که اینا که الان بعدن شما رو دینتون ازتون میگیرن، در زمین فساد میکنن اینا، اینقدر حق به جانبه. میگه بعد توضیح میده اون آقا بزرگوار فرادنه، در وزن فرائنه، میگه چی؟ میگه که چون راه دیگری نیست، اگه برگردم هم دوباره همین، چون اصلا دیگه راه دیگه ای نیست، اصلا راه دیگه ای نداره، اینقدر باورش اومده، یعنی آدم اینقدر یه حرف مفتی رو به خورد خودش میده که دیگه اصلا خودش هم حتی جون میده براش، مثل داعش دیگه، داعش های مدلی هم دیگه، خودش به خودش چیزی داده بعد دیگه باورش هم شده، بعد حاضر پای این جون بده. مولا نصرالدین دید صفه نوایی شلوغه، گفت یه کار کنیم، خلوت شما بیافتیم جلو، گفت چرا اینجا بایستیم، این تای کوچه آش میدن، دید نفر اول گفت راستی را افتاد، نفر دوم پنجم دید کل کوچه دارن میدونن، گو حتما نمیشه که این همه جمعیت برن سمت یه آشی که نباشه، گو خودش هم نوایی ول کرد دنبال اینا دوید بره تو صفحه آش، دم تای صفحه آش باشد. گاهی اینجوری آدم، یعنی انقدر باورش میاد نسبت به حرفی، اینا ویژگی فرعون صفتیست، فرعون این مدلیه، انقدر باورش میشه بدون هیچ بیانه، یا یعنی هیچی نداره برای اثبات حرفش، صرفا یه آرزوست، صرفا یه انگاره ذهنیه و اونم پشتوانش به اینه که من اینو فکر کردم، من میخواهم، چون من میخوام میشه، پس هست. اگه نبود که من نمیخواد. میدونی من کیم؟ من فرعونم. میشه من یه چیزی بخوام نباشه؟ میشه من یه چیزی بخوام غلط باشه؟ همین میشه، اصلا راه دیگه نداره، اصلا چیز دیگه نیست. شک نکن، انقدر سفت و محکم حرف میزن. اینا که خیلی سفت حرف میزن خیلی خطرناکه. اعتماد به نفس که از اول بحثش مفصل که اینا که اینجور سفت حرف میزن، بدونین که هیچی پشتش باشه، هیچی هم نداره، هیچی هم نداره جز خودم و ایده من و فکر من و باور من و همینه که تو قانون جذب داریم دیگه. قانون جذب همین مدلیه، فرعون صفتیه. تو میخوای پس میشه، هیچ دلیل دیگه هم نداره. آقا چرا تو میگی مثلا ثروت من میشه؟ من که تو میخوای، همه کائنات نوکر تو هن که وقتی تو میخوای کائنات بگن نه. همین توهمات فرعون صفتی این مدلیه، همه در اختیار من هن و این ملک مصره و اینا همه نوکر من هن و من هم ذل اوتادم و میخوای سفتی دارم و کسی مگه میتونه بگه نه و پدرشو در میارم و مگه نشد داره حرف من، مگه نشد داره خواست من، مگه میشه که نشه؟ اینقدر سفت و محکم اراده کنیم، این بگیم نه دیگه نه، اون بگیم آره دیگه آره است. و ما کید و فرعون الا فی تباب. دوباره اونجا و قال الذی آمنا یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد. دیگه خیلی سرشاخ شد با فرعون. اون وقت فرعون گفته و ما عهدکم الا سبیل الرشاد. اینجا مؤمن آل فرعون منو میگه حرف منو گوش کنید، من به سبیل الرشاد میرسودم شما رو، که دیگه اینجا بزرگوار رو زدن پرپرش کردن. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار. رو چه مفاهیمی دست گذاشته مؤمن آل فرعون که شبهای قبل از شو گردیم؟ مردم این زندگی دنیا متاع، دارالقرار آخرته. اینجا به اینجا پشت نکنید، سفت خودتون رو به اینجا بند کردید، فکر میکنید که به پشتوانه اینجا همه چی حل میشه. من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلها. گفت یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار. من شما رو دعوت به نجات میکنم، شما من دعوت به آتیش میکنید. تدعوننی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی بهی علم. شما دارید منو دعوت میکنید که من مشرک بشم، کافر بشم، بدون اینکه هیچ گونه توی علمی هم داشته باشین، بدون هیچی. و انا ادعوکم الی العزیز القفار لا جرم انما تدعوننی الی لیس له دعوه فی الدنیا ولا فی الاخره و ان مردنا الی الله و ان المسرفین هم اصحاب النار فستذکرون ما اقول لكم. بعدن حالیتون میشه چی بهتون گفتم. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، که این جمله هم از قول مؤمن آل فرعون. فوقاه الله سیئات ما مکروا. خدا نگهش داشت این مؤمن آل فرعون از این مکر زشتی که اینا داشتن، از این برنامه‌هایی که اینا داشتن. و حاق به آل فرعون، همه آل فرعون رو آورد این یه دونه رو کشید کنار. گفت مؤمن آل فرعون میخواد بگه من با آل فرعون کار کردم، این یه دونه رو از آل فرعون جدا کردم. معلوم شد که این عذاب مال کل آل فرعون بود. این هم اگر این واکنش رو نشون نمیداد قاطی آل فرعون میرفت. یه دونه رو از آل فرعون جدا کرد چون همچین واکنشی داشت. خیلی مهمه، خیلی تو اینا نکته است، وقت نیست به اینا بپردازیم. این مؤمن آل فرعون با همین حرفی که زد از سرنوشت آل فرعون خارج شد دیگه، سرنوشتش با اینا یکی نشد. اونا چی شدن؟ و حاق به آل فرعون سوء العذاب. اونا سوء العذاب من سراغشون. النار یعرضون علیها. از آیات بسیار مهمی که اینا تو بحث برزخ شناسی خیلی مهمه، این آیه از آیات بسیار کلیدی که نشون میده عالم برزخ صبح و غروب داره و عذاب برزخی داریم. عذاب برزخی هم غیر از عذاب اخروی و قیامتی است. همین آیه است، در مورد آل فرعون هم هست. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. الان تو برزخن آل فرعون، صبح به صبح آتش خاص، عصر به عصر آتش خاص به اینها عرضه میشه. حالا صبح و عصر عالم برزخ چیه؟ خودش یه بحث مفصل است. و یوم تقوم الساعه، این تازه مال برزخه، قیامت که بشه، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اونجا میگیم آل فرعون رو ببری تو اشد العذاب، که الان اشد العذاب نیستش که، الان عذاب برزخیه. و اذ یتهاجون فی النار، اونجا تو آتش تو قیامت کلکل میکنن، که اینو تو فصل قبلی اشاره به این بحث کرد. فیقول الضعفاء للذین استکبر، معلوم میشه که خود آل فرعون که همه رفتن جهنم، باز اینا ضعفا و مستکبرین دارن. ضعفا به مستکبرین چی میگن؟ انا کنا لکم تبعا، میگن ما دنبال شما بودیم. فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، الان میتونید ما رو از یه تیکه از آتش بی نیاز کنید، ما از یه تیکش نجات بدید؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها، مستکبر میگن این آش کشک خالص مال همه است، مال هممون، همه درگیرش. ان الله قد حکم بین العباد، خدا بین عباد حکم میکنه. و قال الذين في النار لخزنة جهنم، حالا همه اینا که تو جهنمن، اول مستضعفین دست به دامن مستکبری شدن که شما ما رو آوردین الله خلاص کن، اونا گفتن آقا هممون با هم، حکم خداست، دست به دامن خزنه جهنم میشن اونایی که موکلین جهنم. ادعوا ربکم یخفف عنا، چقدر این آیات نکته داره، من میخوام رد شم سری برم، نمیذاره این آیات. بعد جالبه اینا خودشون با خدا حرف نمیزنن، خیلی لطافت داره، به خزانه جهنم میگن ادعوا ربکم، نه ربنا، نمیگه از خدای ما بخواهید، میگه از خداتون بخواهید. جهنم ملکات آدم اونجا هست، اونجا هم کافر آدم، تو جهنم آدم تو جهنم هم که بره کافر حقو میبینه، قرار نیست که حقو میبینه مؤمن بشه که، تو جهنم هم کافر. ادعوا ربکم، اینا به اونا، بعد اینا درگیر اسباب بودن دیگه، درگیر ظاهر بودن دیگه، اونجا هم حالیش نمیشه که این خزانه جهنم از خودشون کاری نیستن، اونجا هم حالیش نمیشه که این حرف تو رو خدا زودتر از خزانه جهنم میشنوه، اینجا ظاهر بینه، اونجا هم ظاهر بینه. خیلی لطافت داره این آیات. اونجا هم به خزانه جهنم میگن که ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، یوما من العذاب، به ربتون بگی یه روز تخفیف بده، یه روز آقا، یه روز عذاب نشه. قالو، پاسخ، اول که شروع کردیم آدم دوست داره سر به کوبنه تو دیوار، انقدر این آیات قرآن زیباست. حرف آخری که ملائکه جهنم به اینا میزنن چیه؟ اونا میگن به خدا بگین لااقل یه روز تخفیف بده. اینا چی میگن؟ اولم تکو تعتیکم رسولکم بالبینات، اولی که شروع کردن چی بود؟ مگه رسول با بینات نیومدن؟ قالو بلا، میگه مگه برای شما پیغمبر نیومده؟ رسول مگه نیومده با بینات؟ میگن چرا؟ الان رسول زمانه ما توی اشل پایین‌تر، توی سطح پایین‌تر، همین تجربیات نزدیک به مرگ و قضا ایناست. ندیدی، نشنیدی، اینا گفتن این دیگه قیافش نمیخورد، حرفش نمیخورد به اینکه این صادقه، یه دونش دروغ بود، دو تاش دروغ بود، پنج تاش دروغ بود، 300 تا تلویزیونشون نداد به شما. اینا رسول دیگه، خدا برده نشونش داده، برش گردونده. همه قرائن هم حکایت میکنن چه خالی بند، چی گیرش میاد آخه، یعنی چه دروغی داره، یکیشون، دوتاشون، پنجتاشون، صدتاشون ایرانیه، اون یکی مال کوبا، اون یکی مال یوگسلاویه، اون یکی مال آمریکا، اون یکی مال روسیه است، اون یکی اصلا اهل فحشاه. نیومد این رسول الهی برای شما نیومد با بینات؟ قالو بلا. قالو فدعو و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. میگه که حالا ملائکه بینه چی میگن؟ میگه خب انبیا اومدن محل نذاشتید، حالا هرچی دوست داری ناله بزن، ناله تو هم به جایی نمیرسه، به جای این زلال، یعنی به جایی نمیرسه، نالت به جایی نمیرسه، تو حق دیدی بی‌اعتنایی کردی، تموش. این همون ظهور همونجاست، عذاب جدایی نیستش که، این ظهور همون وضعی که تو دنیا داشت، حق روشن و مسیر روشن بود، دیدی مسیر رو جای دیگه رفتی، تموش، به جایی نرسیدی، مسیر رو نگرفتی، الان هم حرفت به جایی نمیرسه، مسیر رو نگرفتی، تموش. این آیات سوره مبارکه غافر. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. این دیگه خیلی دیگه محشر اینجاش، میگه اون روز اینا به غلط کردن میفتن، ظالمین غلط کردنشون هم دیگه فایده نداره. و لهم اللعنت و لهم سوء الدار، لعنت رو سرشونه، سوء الدار هم رو سرشونه، که این وضع فرعون و آل فرعون. خب عرض کردم یکی از افرادی که تطبیق داده شده عنوان فرعون بهش ابو جهل، یکی همین در مورد این بزرگوار نکاتی عرض بکنم.